بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که موضوع علم کلام موجود به راه و موجودان هست، به حیث این که بر طبق قانون اسلام باشد، یعنی مباحثی که مطرح میشه مباحث اسلامی باشد. اگرچه موضوع عامه، ولی ما از تمام حیثیات موضوع بحث نمی کنیم، از حیثیاتی بحث می کنیم سلام علیکم که ارتباط با قانون اسلام داشته باشه. برای این تعریف دو تا اشکال شد. اشکال اول و جوابش گفته شد، اما اشکال دوم، اشکال دوم این بود که اگر مقید باشد مباحث کلام که علی قانون الاسلام باشد، لازم میاد که ما فقط مسائل حقه کلام رو جز علم کلام بشماریم، زیرا که اون مسائل علی قانون الاسلام هستند، اما مسائل باطله از کلام خارج میشن، اونها دیگه جزء مسائل کلامی نیستند، زیرا که مسلم است که اونها علی قانون اسلام نیستند. جوابی که از این اشکال دوم داده میشه این که مراد ما از مطابقت با قانون اسلام این نیستش که همونطور که قانون اسلام حقه اینها هم حق باشن، همونطور که قانون اسلام حق واقعی است اینها هم حق واقعی باشن، بلکه منظور اینه که مسائل چنان باشن که با اصول مأخوذه و قواعد اسلامی سازگار باشن، با روایات، آیات، اجماع یا حتی عقولی که سازگار باشه با روایت، با آیه، با اجماع، عقولی که مخالف این ستا نباشه. اگر مسئله کلامی موافق بود با این چهارتا که عرض کردیم، علی قانون الاسلام هست، ولو اتفاقا مثلا خلاف واقع هم در بیاد، چون احتمال داره برداشتی که ما از روایت میکنیم یا برداشتی که از آیه میکنیم یا سند روایت ممکنه مثلا مشکل داشته باشه و نتیجتا اون مطلبی که از این روایت استفاده میشه مطلب صحیحی نباشه، ولی در این حال همین اندازه که مسئله کلامی مطابق بود با این اموری که از شده با قواعد اسلام کافیست. این بیان خیلی بیان سلامه، این بیان بیان رسایی نبود، لذا ایشون عوضش میکنه. میفرماد مراد ما از این که علی قانون الاسلام باشد اینه که مخالف اسلام نباشه، همین، یعنی مثل افکار قاصره‌ای که فلاسفه دارن که مطالبشون رو طبق مبنای خودشون تنظیم میکنن و کاری به اسلام ندارن، اگر مخالف اسلام هم در بیاد فتوا میدن مثل اون نباشه، بلکه طوری باشه که مخالفت با قانون اسلام نداشته باشه. ایشون معتقده که افکار انسان قاصره، عقول انسان قاصر از رسیدن به بعضی از مسائل، اگرچه در اختیار عقل ما گذاشتن که به بعضی مسائل برسه، ولی این چنین نیست که به همه مسائل بتونه برسه. حقاً با ایشونه، عقول ما نسبت به بسیاری از مسائل قاصره که در اون مسائل نباید دخالت کنیم، ولی اگر دخالت کردیم و اشتباه پیش آمد، اگر کلامی باشیم معتقدیم که باید این اشتباه رو کنار بذاریم چون مخالف قانون اسلام دیدیم، اگه فیلسوف باشیم مرتکب اشتباه میشیم و اعتنایی هم نمی کنیم. می فرماد که ما باید سعی کنیم که مثل فلاسفه از عقول قاصرمون اونچنان استفاده نکنیم که ولو مخالف اسلام باشه. اگر موافق اسلام باشه اشکال نداره، از عقول غافل استفاده میکنیم، اما اینچنین نباشد که ولو مخالف اسلام هم باشه ما مرتکب بشیم. منظور از علاقان اسلام فقط همینه، بیش از این ما انتظاری نداریم. بنابراین از بسیاری از مباحث کلامی داخل در کلام هستن و خارج نمیشن، زیرا که همونطور که توجه کردید فقط معیار مخالفت نداشتن با قانون اسلامی، نه موافقت 100% داشتن.
خیلی از مسائل اسلامی رو
من توجیه کردم، اینا رو قبلا گفتیم. بله، بعضی از مسائل اسلامی رو با توجیه کردم، اونا رو حرفی نداریم. بله اونا رو حرفی نداریم، ولی با قوانین جا افتاده اسلامی که احتیاجی به توجیه هم ندارن باید مخالفت نکنیم. با قوانینی که احتیاج به توضیح ندارن و مقبول قرار گرفتن باید مخالفت نکنیم. مسائل کلامی ما با این جور قوانین مخالف نباشه، ولی با ظواهر مخالف باشه و بعضی از ظواهر اشکال نداره، چون مسلمه که بعضی از ظواهر موقع توضیح کنه. صفحه 64 بودیم. 67 و ان الثانی و ان المراد به قانون الاسلام اصول مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الذي لا يخالفها. مراد از قانون اسلام که مسائل کلامی باید طبق اونها باشه، مراد اصول و قواعدی است که ما از کتاب و سنت و اجماع به دست آوردیم، یا معقولی است که مخالف کتاب و سنت و اجماع نباشه. لای خالفه ها یعنی مخالف سنت و اجماع کتاب نباشه، یا باید اصولی باشد که از این ستا گرفته شده باشه، یا معقولی باشد که با این ستا مخالفت نداشته باشه. مراد از قانون اسلام اینه. وقتی ما میگیم مسئله باید مطابق قانون اسلام باشه، مرادمون اینه که با این اصول بسازه، ولو با بعضی از روایات آحاد و بعضی از قوانین بعضی از ظواهر اسلام نسازه، اونا دیگه مهم نیست. مهم اینه که با این قواعد مقبوله که از کتاب و سنت و اجماع به دست آوردیم، یا با اون معقولی که عقل اون حکم کرده و مخالفتی با کتاب و سنت و اجماع نداره مخالف نشیم. در مسائل کلامی باید با اینها مطابق باشیم، نه اینکه با هر مفادی که در اسلام آمده، با هر ظاهری که در اسلام آمده، با اونها لازم نیست موافقت داشته باشیم. اگر با اونها موافقت نداشتیم اشکالی نداره، مسئله ما مسئله کلامی خواهد بود. و بالجمله چون این عبارت گذشته شاید نتونه مقصود رو کاملا افاده کنه، مطلب رو عوض میکنه، یعنی عبارت عوض میکنه، میفرماد با قوانین اسلام مخالف نباشه، مطابقت هم کار نداره، مخالف نباشه. این که میفرماد مخالف قوانین اسلام نباشه یه مقدار مسائل عام میکنه، چون مطابقت به این معناست که باید قوانینی در اسلام باشه، مسائل ما مطابق او باشه. ولی مخالفت معناش اینه که اگر قوانینی داشتیم، مسائلی مطرح کردیم که در اون قوانین نیامده بودند، مطابقت نیست ولی عدم مخالفت هست. بالاخره این مسائل چون در علم در اسلام نیامدند، مثلا فصل مسائل طبیعیه که میخوام مقدمه قرار بدیم برای مسائل الهی، این مسئله طبیعی به طور خاص در اسلام نیامده، نمیتونیم بگیم این مسئله مطابق قانون اسلامه، چون در این جا اسلام قانونی نداره، ولی میتونیم بگیم مخالفه با قانون اسلام نیست. وقتی عدم مخالفت رو مطرح میکنیم یه مقدار عام میشه مسائل، یعنی مسائلی که مخالف نیستن اونها هم داخل در کلام میشن ولو مطابق هم نباشن، چون مطابقت دیگه مهم نیست، عدم مخالفت مهمه. و بالجمله فحاصله، یعنی حاصل این قید علی قانون الاسلامی که در موضوع کلام آوردیم این است که محافظت شود در تمام مباحث کلامی، محافظت شود بر قواعد شرعی به طوری که با قواعد شرعی مخالفتی صورت نگیرد. ولا یخالف، این ولا یخالف عطل بر یحافظه، ولا یخالف ولا یخالف القطعیات منها، قطعیاتو منها، مخالفت نشود با قطعیات از این قواعد شرعیه. محافظت شود بر این مباحث، محافظت شود بر این قواعد و با قطعیات از این قواعد مخالفت نشود. جریان علی مقتضا این مفعول له هست برای یخالف، نه برای لا یخالف. یعنی مخالفت نکنیم به خاطر مشی بر مقتضای نظر عقول قاصره که نظر فلاسفه است، با مشی بر مقتضای این عقول گاهی به مخالفت میافتیم. ما این چنین مشی نکنیم که مخالفت بیافتیم، یعنی با فلاسفه فاصله بگیریم. اونا عبایی ندارن از مخالفت، ولی ما عبا داشته باشیم، ما مخالفت نکنیم. ولا یخالف القطعیات منها، مخالفتی با قطعیات از این قواعد نشود، که مخالفت به خاطر مشی بر مقتضای نظر عقول قاصره است. علی ما هو قانون فلسفه، که قانون فلسفه میگه مشی بکن، بر خلاف اسلام هم شد عیبی نداره، بر طبق عقولت، عقلت، بر مقتضای عقلت عمل کن، ولو مخالف قواعد قطعی اسلامی باشه. فلسفه عبا نداره از این که مخالفت کنه، ولی ما میگیم مثل فلسفه مشی نکنیم و مخالفتی با قواعد شرعیه، اون هم قواعد قطعیه، نداشته باشیم. مراد ما از علی قانون الاسلام که در موضوع اخذیدیم این هست: لا ان یکون جمیع المسائل حقیقتن فی نفس الامر. مرادمون این نیست که همه مسائل فی نفس الامر و فی الواقع حق باشه. اگر این باشه خب بله، خیلی از مسائل کلامی بیرون میرن، ولی مراد ما این نیست. لا ان یکون، این لا ان یکون عطف بر ان یحافظه، فحاصل اون قید این است که یحافظ و لا یخالف. حاصل اون قید این نیستش که یکون جمیع مسائل حق فی نفس الامر و جمیع مسائل منتسب الی قانون الاسلام. علی ما هو قانون الفلسفه، هو برمیگرده به مخالفت با قطعیات، جریان علی مقتضا نظر العقول القاصره، مخالفت با قطعیات شرعیه، جریان علی مقتضا نظر العقول القاصره، قانون فلسفه است. خب تا اینجا ما موضوع اولی رو که برای علم کلام گفته بودن ذکر کردیم و اشکالاتی هم که بر این موضوع وارد می شد طرح کردیم و رد کردیم. پس میشه گفتش که از این موضوع دفاع کردیم و این موضوع رو تا حالا پذیرفت، ولی اشکالی از صاحب مواقف نقل می کنیم و این اشکال رو جواب نمی دیم و به این ترتیب این موضوع رو از اعتبار می دازیم. این موضوع از اعتبار میافت، بعد میریم سراغ موضوع بعد. صاحب مواقف گفته علی قانون الاسلام را اخذ میکنیم یا نمیکنیم در موضوع. حالت سوم هم نداریم، چون بین نفی و اثبات دیگه واسطه نیست، یا اخذ میکنیم یا نمیکنیم. اخذ نکردیم اشکال وارد میشه، اخذ کردیم اشکال وارد میشه. پس با علی قانون الاسلام نمیتونیم این موضوع رو تکمیل کنیم، و اگر هم نتونیم تکمیل کنیم بالاخره با فلسفه یکسان میشه، موضوع کلام با فلسفه یکسان میشه. اشکال اینه، اگر علی قانون الاسلام رو در موضوع نیاوردید، موضوع علم کلام میشه الموجود به ما هو موجوده، موضوع علم فلسفه هم الموجود به ما هو موجوده، نه هیچ تفاوتی بین موضوع این نیست، در حالی که بین دو علم تفاوت هست. قانونی که میگوید تمایز بین علوم به تمایز موضوعاتشونه در اینجا رعایت نمیشه، چون علم فلسفه با علم کلام تمایز دارن، در حالی که موضوعاتشون تمایز ندارن. موضوع هر دو یکیه، علم دوتاست، و قانون میگه اگر علم دوتا بود موضوع باید دوتا باشه، و در اینجا ما دوتا بودن موضوع رو رعایت نکردیم، پس معلوم میشه موضوع رو درست تشخیص ندادیم. موضوع فلسفه که الموجود و ماهو موجودن اون تشخیص داده شده است، پس اشتباه ما در موضوع کلام، موضوع کلام رو درست تشخیص ندادیم، که جوری انتخابش نکردیم که تمایز علوم رو به عهده بگیره. این در صورتی است که علی قانون الاسلام رو شما نیارید. اگر الان قانون اسلام رو بیاری، موضوع می شود مرکب من الموجود به ما و موجودان و علا قانون الاسلام، یعنی حاصل این مجموع میشه موضوع. و قانون داریم که در مسائل هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث میکنیم. خب مسائل علم کلام رو ملاحظه میکنیم، میبینیم همشون عوارض ذاتی الموجود به ما و موجودان هستن، ولی عارض ذاتی این بخش یعنی علا قانون الاسلام نیستن. یعنی علا قانون الاسلام هیچ دخالتی در این عارض ذاتی نداره، در حالی که مسائل باید عارض ذاتی موضوع باشن نه بخشی از موضوع. الان عارض ذاتی بخشی از موضوع شدن که الموجود به ما و موجودانه، علا قانون الاسلام تقریبا بیرونه، یعنی مسائلش کدوم عارض ذاتی علا قانون الاسلام نیستن. چون همین مسائل میبینید که در فلسفه مطرحی با این که علا قانون الاسلام توی موضوعش نیست. پس اگر شما قید علا قانون الاسلام رو در موضوع اخذ نکنید، اون قانونی که میگوید تمایز علوم به تمایز موضوعاتشون رعایت نشده. اگر اخذ بکنید اون قانونی که میگوید در مسائل از عوارض ذاتی موضوع بحث کن، اخذ رعایت نشده. بنابراین چه اخذش بکنید چه اخذ نکنید، با یکی از قوانین مسلمه علم معقول دارید مخالفت میکنید. مشکل از کجا پیدا شده؟ مشکل از این پیدا شده که موضوع رو درست تشخیص ندادی. چون موضوع درست تشخیص نداده شده داده چون موضوع درست تشخیص داده نشده، با اضافه شدن این قید نمیشه مشکلی حل بکنید. موضوع رو از اول غلط تشخیص دادید، حالا قید اضافه کنید یا بردارید، موضوع درست نمیشه. پس موضوع رو الموجود به مهم موجود نگیرید، چه قانون که علا قانون الاسلام اضافه کنید چه نکنید. این خلاصه اشکال سه صاحب مواقع شد.
چرا تفسیر
میکنید
یعنی روی این کلام؟ بله خب موضوع این موضوع این ایوات علم کلام موضوع کلام رو سرش سنده شد. چرا؟
موضوع علم فلسفه رو که ما یقین داریم همی الموجود به مهم موجود هم، چون هیچ قیدی هم درش لازم نیست، چون فلاسفه به موجود کار داره، کاری هم به شریعت نداره. ولی بالاخره متکلمین با شریعت کار دارن، اینطور نیست که با موجود و ما با موجود برهنه کار داشته باشن. فلاسفه با الموجود و ما با موجودان بدون هر قیدی کار دارن، به این جهت این موضوع میشه موضوع اونا. اما کلام با موجود و ما با موجودان تنها کار نداره، بالاخره میخواد رعایت عقاید شرعی هم بکنه، پس یه جوری باید موضوع او رو عوض کرد. چنانچه ما بعدا خواهیم گفت، ما بالاخره موضوعش رو درست میکنیم، موضوعش رو انشالله بعدا درست میکنیم. اینطور نیستش که بی موضوع بمونه. میخوام بگیم این موضوعی که گفته شده موضوع درستی نیست، چون تمام آنچه را که در کلام ما عمل میکنیم در این موضوع نتونستیم جمع کنیم. در فلسفه آنچه را که عمل میکردیم در موضوع جمع کردیم، ولی در کلام ما عملمون این نبود که فقط رعایت موجود بشه، ما میخواستیم قانون اسلام را رعایت کنیم و نتونستیم تو موضوع چیزی رو بیاریم که تو کلام باید رعایت بشه، همه رو نتونستیم بیاریم، بالاخره یه جوش خلل داشت. این بود که ما موضوع از کلام نرف کردیم، گفتیم اشتباه سر کلامه، بلا فلسفه گفتیم فلسفه اشتباهی نداره. و قال شاعر خود
شیء از ذاتی مطلق شد پیش کنده بر از ذاتی مقید هم باشه،
الان میشه مقید دخالتی نداره. اگه عرض ذاتی مطلق شد، عرض ذاتی مقید نبود، معلوم میشه قید دخالت نداره. این قید برای چی آمده؟ دخالت نداره در مسئله دیگه، برای چی آمده؟ اگر عیبی نداره، این مسائل عرض ذاتی اون مطلق میشن، عرض ذاتی مقید نمیشن. خب پس ما میفهمیم که قید دخالتی نداره. اگه دخالت داشت بعد عرض مسائل عرض ذاتی مقید میشه، ولی حالا که عرض ذاتی مطلق شدن قید دخالت نداره، اخذش لغو. لغویت در موضوع درست نیست، یعنی باید موضوع رو طوری تنظیم کنیم که هیچ جزءش لغو نشه. جامع و مانع حالا ما فکرش رو نکردیم، ولی جامع و مانع هم دخالت نداشته باشه این قانون داره نقض میشه. حالا فرض کنیم جامع هم هست مانع هم هست، هم جامع افراد هم مانع غیره، این مشکل مثلا نداشته باشه، ولی این مشکل عربی که گفتیم داره. حالا شما میفرمایید اگر اونم باشه، اگر جامع و مانع هم نباشه اشکال دیگری است، که البته ظاهرا در جامع و مانع شاید اشکالی نداشته باشه. اگر هم ثابت بشه که در جامعه بودن یا مانو بودن اشکال داره، اون اشکال دیگری سری اشکال ما رو که از بین نمیبره، اشکال ما به جای خودش هست. بنابراین موضوع علم کلام اون موضوعی که ارائه شد مفید است. و قال شارح المواقف و لقائل ان یقول، در اشکال بر این موضوع ارائه شده که با قید علی قانون الاسلام کامل شد، لقائل در یقول در این اشکال، در اشکال بر این موضوع، ان لم تجعل حیثیت کون البحث علی قانون الاسلام قید للموضوع، بعد در خط بعدی داریم و این جو علت قید الله، دو تا فرض میکنیم، یکی این که علی قانون اسلام رو قید موضوع کلام قرار نمیدیم، دوم این که قید موضوع قرار میدیم. مگر حیثیت این که بحث علی قانون اسلام باشد قید موضوع قرار داده نشود؟ اشکالی که وارد میشه اینه که تمایز علوم بر تمایز موضوعات توقف نخواهد داشت، زیرا که دو علم جدا یعنی فلسفه و کلام یک موضوع پیدا می کنن، تمایز دارن بدون این که موضوعاتشون تمایز پیدا کنن. پس تمایز علوم و تمایز موضوعات متوقف نشد، در حالی که باید باطلون، این که تمایز علوم و تمایز موضوعات متوقف نباشه باطله. لما مره ما قبلا بحث کردیم و ثابت کردیم که تمایز علوم به تمایز موضوعاتشون. و این جعلت این حیثیت قیدن لهو، یعنی قید این موضوع کلام، اشکالی که وارد می شود این است، اتجه ان تلک الحیثیت لا مدخل لها فی عروض المحمولات لموضوعها. این اشکال متوجه می شود که این حیثیت علی قانون الاسلامی که شما اخذ کردید هیچ دخالتی در عروض محمولات ذاتیه بر موضوعاتشون نداره، در حالی که در مسائل محمولات ذاتیه بر موضوع مترتب میشن و موضوع باید طوری باشد که این عرض رو به ذات بگیرن. و فرض میکنیم فرضمون اینه که علی قانون الاسلام در گرفتن این عرض به ذات هیچ نقشی نداره، عرض عرض الموجودن، عرض علی قانون الاسلام یا عرض الموجود به علاوه قانون الاسلام نیستن. پس مسائل عرض ذاتی نشدن برای چنین موضوعی، بنابراین این موضوع نمیتواند موضوع علم کلام باشد. خب این تشریف موضوع اولی بود که ارائه شد که روشن شد، موضوعی بود که ما تا جایی که تونستیم ازش دفاع شدیم ولی آخر سر گذاشتیمش کنار. حالا وارد دومین موضوعی میشیم که گفته شده، موضوع دوم رو به دو جور طرح کردن. گروهی گفتن موضوع علم کلام ذات الله تعالی است بدون هر قیدی، ذات الله تعالی، چون وقتی وارد مسائل کلامی میشید میبینید هر مبحثی هست مربوط به خداست، یا اوصاف ثبوتی خداست، یا اوصاف سلبی خداست، یا در افعال خدا بحث میکنید، افعال هم یا افعال دنیوی است یا افعال اخروی است، همه مباحثی که تو کلامی یه جوری مربوط به خدا میشه. پس موضوع رو ذات الله تعالی قرار دادیم، قیدی هم نداریم، ذات الله تعالی میشه. گروهی اینطوری موضوع دوم رو این قرار دادن، ذات الله تعالی. گروهی اضافه کردن ذات الله تعالی مع ذوات الممکنات، ذوات الممکنات هم اضافه کردن، منتها در ذات الله همونطور که گفتم قیدی رو اضافه نکردن، در ممکنات قید اضافه کردن، من حیث و استنادها الیه تعالی. این من حیث و استنادها الیه تعالی رو در موضوع اخذ کردن. درباره ممکنات کلام بحث میکنه، ولی نه هر بحثی، بحثایی که مربوط به استناد ممکن به واجبند، یعنی در اون حیثی که ممکن به واجب مرتبط میشه در اون حیث بحث میکنی که این ممکن مثلا باید از واجب تعالی صادر بشه، حادث باشه، بعدم از فانی باشه و امثال ذلک، تمام مباحث که مطرح میشه یه جوری این ممکن رو به واجب تعالی ارتباط میده، یا وجودشو یا عدمشو یا اوصافشو یا افعالشو، بالاخره یه جوری ارتباط میده. پس موضوع علم کلام بنابر قولی شد ذات الله تعالی بدون هر قیدی، بنابر قول دیگر شد ذات الله و ذوات الممکنات من حیث استنادها الی تعالی، که موضوع میشه مرکب، موضوع میشه مرکب از ذات الله یک، از ذوات الممکنات من حیث استنادها الی تعالی دو. خب موضوعی که مرکب باشه اگر جهت وحدت داشته باشه میشه موضوع واحد، به خاطر اون جامعی که این اجزاء ترکیبیه رو جمع میکنه ما موضوع رو واحد میگیم. اما اگر جهت وحدتی پیدا نکنیم این موضوع از اون موضوع جداست، گسیخته است، در واقع دو تا موضوع هست. جهت وحدت اینا رو مرکب نمیکنه، واحد نمیکنه و معلوم میشه ما به موضوع نرسیدیم. اگر موضوعی ارائه دادیم که دو جزء داشت و این دو جزءش هم در تحت یک جامعه جمع نشدن بلکه از هم جدا بودن، معلوم میشه موضوع درست تشخیص داده نشده، چون موضوع علم واحده، موضوع علم متعدد نیست. ما در اینجا الان میبینیم موضوع علم رو الان متعدد کردیم، ذات الله یک، ذوات الممکنات من حیث استنادها الیه تعالی دو. موضوع میشه متعدد در حالی که موضوع علم باید واحد باشه. ایشون میفرماد که این دوتا موضوع جهت وحدت دارند و جهت وحدتشون وجوده، هر دو رو وجود زیر پوشش قرار میده، به این جهت این دو موضوع دوتا موضوع جدای از هم و فاصله دار نیستن، بلکه دو موضوع هستن که تحت یک جامعه مندرجن، یعنی یک موضوع مرکب، یعنی یک موضوع مرکب، یک موضوع مرکب اشکالی نداره. پس موضوع درست شد، یا شد ذات الله تعالی یا شد ذات الله مع ذوات الممکنات من حیث استنادی الیه تعالی. این طرح بحث تا ببینیم تأییداتش چجوره، اشکالاتش چیه. ایشون در همه جا در بین توضیحاتش اینطور میاد ذات الله او ذوات الممکنات او مع ذوات الممکنات، که اشاره به هر دو قول بشه، چون اون قول دومی که ما نقل میکنیم هر چقدر منشعب به دو قول دوم میشه، یعنی یک قول ذات الله تعالی رو موضوع میگیره، یکی ذات الله و عذابات الممکنات رو موضوع میگیره. چون میخواد ایشون به هر دو قول اشاره بشه، نوعا در وقتی که میخواد موضوع نقل کنه هر دو رو با هم نقل. و ذهب بعض هم کلقاز الارموی من المتأخرین الى این که موضوع کلام ذات الله تعالی است. چرا موضوع کلام ذات الله؟ چون تمام مباحثی که تو کلام مطرح میشه مربوط به همین ذات الله و از عوارض ذاتی این ذاته. لانه یعنی لان الکلام یبحث عن صفات الله تعالی، چه صفات ثبوتی و چه صفات سلبی، و یبحث و عن افعالهی، از افعال خدا بحث میکنه. اما افعال المتعلقته به امر دنیا دو خطوت به کتاب ما او به امر الاخره، افعالی که متعلق به امر دنیا هستن یا افعالی که متعلق به امر آخرتن هر دو مورد بحث قرار میگیرن. مثلا معاد این جزء افعال خداست، کل عالم این دنیا جزء افعال خداست، هر بحثی که ما در این عالم بکنیم بحث درباره خداست، منتها به شرطی که به حیث استنادش الی الله بحث کنیم، از اون جهت میشه بحث تفسیر خدا. ولی اگر فرض کنیم درباره یه جسم بحث کنیم حیث استنادش الی الله رو ملاحظه نکنیم، این دیگه به ما انه فعل الله مطرح نشده، به ما انه موجود من الموجودات الخارجی مطرح شده. فرض اینه که کلام در موجود به ما و موجودان بحث نمی‌کنه. قبلا گفتیم اون موضوع درستی نبود، کلام باید درباره خدا بحث کنه. پس اگر داره در ممکن بحث میکنه من حیث این که این ممکن مستند به واجب است، یعنی فعلی از افعال واجب است، داره بحث میکنه و بحث میکنه کلام از افعال خدا، افعالی که متعلق به امر دنیا. که کیفیت صدور العالم انها بل اختیار، متکلم معتقد است که خدا عالم رو خلق میکنه، تعبیر به صدور در کلمات متکلمین کم پیدا میشه. عرفا معتقدم که عالم با تجلی ساخته شده، یعنی خدا جلوه میکند، ظهور پیدا میکند، با ظهورش و با تجلی و جلوهش عالم پدید میاد. لذا معتقدن که عالم باید مصالحه با خدا باشه، چون جلوه شی مصالحه با شی. چیزی ما وقتی چیزی که هر شیء آنچرا که دارد جلوه میدهد، نه اون چیزی که ندارد. بنابراین باید سنخیت بین واجب تعالی و تجلیش باشد. فیلسوف معتقد میشه به این که عالم از خدا صادر شده، نمیگه تجلی، میگه صدور. صدور همون اختزار داره، چیزی از انسان صادر می شود که داشته باشد تا صادر کند. پس بنابر قول فلسفه هم سنخیت معتبره، چون باید داشته باشد تا صادر کند. چیزی رو که ندارد نمی تواند صادر کند. لذا می بینید متکلم، می بینید که عرفا سنخیت قائلن، بلکه بالاتر از سنخیت، عینیت من وجه دو قائلن، که حالا مورد بحث نیست، توضیح نمی دهد. فلاسفه سنخیت رو مخالفه، چه قائل به صدور هم نه قائل به تجلی. اما متکلمی قائل به خلق هم، میگن خدا موجودات رو خلق میکنه، نه صدور نه تجلی. خلق کردن هم احتیاجی به قدرت داره، اگر قدرت عظیمی داشته باشه میتونه موجوداتی رو خلق کنه که نمونه شو در خودش نداره. لذا متکلمی هیچ کدومش رو قانون سنخیت قبول نداره، چون میگن خدا موجودات رو خلق کرده، نه صادر کرده نه تجلی کرده، پس احتیاجی به قانون سنخیت نداریم. بله، سنخیت بین اشیاء بیرونی برقرار. آتش مسانخه حرارتی است که تولید میکنه، آب مسانخه رطوبتی است که تولید میکنه و هاجزا. مسانخت در این امور دنیایی هست بین علت و معلول، ولی بین اون علتی که خداست و این معالولی که عالمن موجودات عالمن، سنخیت لازم نیست. خدا صادر نمیکنه، تجلی نمیکنه، خلق میکنه. اما شارح توجه میکنه در اینجا تعبیر به صدور کرده، شارح فیلسوف متکلمه. لذا گاهی از اوقات میگه در اصطلاح فلسفه توی کلامش استفاده میکنه، متکلمین خیلی استفاده نمیکنن، علی خصوص اشاعره که قبلا گفتن، گفتن ما با فلسفه دشمنیم، قولشون رو نقض کردیم، اونا سعی میکنن استفاده نکنن. ولی ایشون چون فیلسوف متکلمه، گاهی از تعبیرات و اصطلاحات فلسفی استفاده میکنه. در اینجا تعبیر فلسفی استفاده کرده که کیفیت صدور العالم عنه بالاختیار، منتها قید بالاختیار آورده که با فلاسفه جدا بشه، چون فلاسفه معتقدن که عالم از خدا صادر می شود بدون اینکه خدا با ارادهش مدتی عالم رو نساخته باشد و بعد اراده کند و بسازد. این رو متکلمین میگن ایجاب، میگن فلاسفه خدا رو موجب میدونن، یعنی میگن از اول ذات خدا چنان است که فیض از اون صادر میشود. ولی متکلمین خودشون میگن ما خدا رو مختار میدونیم، میگیم ذات خدا چنان است که فیض از اون صادر شود، ولی با اختیار صادر میکند، با اختیار جلوگیری میکند، اگر خواست فیض صادر میکنه، اگر خواست صادر نمیکنه. پس صدور عالم از خدا به اختیار، الان درباره کیفیتش بحث میکنه. پس صدور عالم از خدا بل اختیار است، نه بل ایجاب، چنانچه فلاسفه میگن. درباره کیفیتش بحث میکنه که چگونه صادر شده، آیا مثلا صادر شده به نحو حدوث، یا فرض کنید که صادر شده به طوری که اختیار به دست بشر بده، یا نه همه اختیارات از خودش قرار داده، یا صادر شده مباشرتاً، یا صادر شده علی سبیل تولید، همونطور که در بعضی کارها ما علی سبیل تولید کاری صادر میکنیم، مثلا وقتی تیر رو از کمان رها میکنیم کسی رو میکشیم، کشتن این شخص مباشرتاً مستند به من نیست، رفتن تیر مستند به من نیست، کشیدن اون زه مستند به منه، بقیه کارا تولیدی، کار مباشری همون کشیدن ذهن و رها کردن ذهن، رفتن تیر تولیدیه، خوردن به بدن او تولیدیست، کشتن او تولیدیست، کارهای با واسطه میشن همه تولیدی. آیا کارهای خدا هم میتونه تولیدی باشه یا همش مباشرتیه؟ همه رو خدا این پایین پایینی ها رو خدا خلق کرده مباشرتن یا نه اول بالایی ها رو خلق کرده به توسط بالایی ها پایین ها رو خلق کرده؟ کارهای تولیدی میشه به خدا نسبت داده نه؟ کیفیت خلق عالم خلاصه چگونه است؟ اینو باید بحث متکلمین درباره کیفیت خلق عالم بحث می‌کنند. قبول دارن که عالم خلق شده، بل اختیار هم خلق شده. خدا در خلق اینا ایجاب نداشته، موجب نبوده. ولی کیفیت خلق چگونه است؟ آیا علی سبیل مباشرت، علی سبیل تولید؟ آیا به نحو حدوث، به نحو قدم؟ آیا اینطوره که خدا وقتی عالم رو خلق کرد به گروهی حکم رو تفویض کرد، گفت برید هر کاری کردین؟ یا اختیار دست خودشه که جبره؟ یا نه بین الامر امر بین 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 که نه جبر نه تفویض؟ کیفیت خلق عالم چگونه است؟
بعد از امتیاز شرط دادن چه مشکلی پیش میاد که متکل مجبور شده اینو بده؟ که بده که عالم خلق خداوند خلق شد.
اولا بحث ما در سنخیت اونها فعلا نیست، این من همینجور بسید جمله بطایز از کردم. ثانیا متکلم قاعده به خلق میشه، بعد سنخیت اون منکر میشه. اینجور که شما میفرمایید اول منکر سنخیت میشه، بعد قاعده به خلق میشه، اشکالی هم نداره، اینا ممکنه باشه. بعد رجوع بکنیم این چه کار کرده. مشکل سنخیت اینه که خدا رو اونطور که باید ما تنزیه نکردیم. اگر قالب سنخیت بشیم یه نوع تشبیه رو بالاخره ما مرتکب شدیم. تشبیه یعنی تشبیه خدا رو خلق. متکلم سعی میکنه که تشبیه و تنزیه نداشته باشه. البته گاهی میفته تو دام تشبیه یا میفته تو دام تنزیه، خیلی هم قوی میفته، اما سعیش بر اینه که تشبیه و تنزیه نداشته باشه، تشبیه کامل و تنزیه کامل نداشته باشه. یعنی طوری نباشد که خدا رو از خلق کاملا جدا کنه، اینو نمیتونه قبول کنه، و طوری هم نباشه که خدا رو به خلق تشبیه کنه. به این جهت سنخیت ممکن میشه. میگه سنخیت نوعی تشبیه، نه نوعی تشبیه، از تشبیه هم شاید بالاتر، نزدیک به اینیه. خدا سنخ ما هست، اون وقت این باعث میشه که ما قالب تشبیه بشیم. برای این قضیه سنخیت منکر میشه، بعد که سنخیت منکر شد خلق رو قبول میکنه، یا برعکس اول خلق رو قبول میکنه بعد سنخیت منکر میشه. حالا من این خودم تحقیق نکردم ببینم که از کجا شروع کردن، خلق رو قائل شدن بعد سنخیت منکر شدن، یا سنخیت رو منکر شدن بعد خلق رو ادعا کردن. این حالا باید مراجعه بشه معلوم بشه. خب کیفیت صدور العالم عنه بالاختیار، این یک بحث از مباحثی که مربوط به افعال خداست. بحث دیگر و حدوث العالم، یکی از مباحث و مسائلی که در کلام مطرحه اینه که عالم حادث قدیم نیست. حرف فلسفه که عالم رو قدیم میدونن رد میکنن، ولو قدیمه بالغیر. مسئله دیگر و خلق الاعمال، یکی از مباحث مهمی که در فلسفه مطرحه و بحثم در الهیات علم الاخص میشه در بحث افعال واجب تعالی اینه که آیا اعمال ما انسانها رو خدا خلق میکند تا جبر باشد، یا خودمون خلق میکنیم که تفویض باشد؟ اشعار معتقدن به این که خلق اعمال به وسیله خداست و ما فقط مجرای این خلقیم، هیچ کاره ایم. مثل قلمی که مینویسه، کاتب مینویسه، قلم نمینویسه. قلم وسیله است که اراده کاتب رو اجرا میکنه. ما مثل قلم میمونیم دست خدا، کارهایی که ما انجام میدیم خدا داره انجام میده، منتها به توسط ما. به توسط من اصلا ما فاعل نیستیم. اشعری میگه اسناد فعل تو غلطه، تو فاعل نیستی. فیلسوف قالب جبرئیلی هست ولی میگه تو فاعلی، اما اشعری اینقدر جبرش قوی است که میگه تو حتی فاعل نیستی، فاعل خداست، تو مجرای فعل. مثل قلم مثال میزنه، غزالی مثال میزنه قلم، میگه قلم چطوری وقتی مینویسه هیچ کار است، همه کار تویی که داری مینویسی، وقتی هم تو کار میکنی تو هیچ کاری، همه کار خداست. این مال اشعری. معتزلی میگه چه نه، همه کارا ما واگذار کرده، ما رو خلق کرده، اراده رو به ما داده، کارا رو خودمون انجام میدیم، خدا هیچ دخالتی نداره. نه که نمیتونه دخالت کنه، دخالت نمیکنه. نفع معتزله تفیز کار به کار کار به ما واگذار شد. شیعه هم که امر بین الامرین قائله که در همین تفسیر امر بین الامرین خیلی حرفو هست، چون مورد بحث اون دیگه مشخصاً اشاره نمی‌کنم. یکی از مسائلی که ما در کلام داریم مسئله خلق الاعمال، یعنی اعمال انسان، اعمال انسان چطوری خلق میشه، آیا خالقش خداست یا خالقش ماهی، که همون بحث جبر و تفویض و کیفیت نظام العالم. خب حالا خدا عالم رو ساخت، بحثش تمام شد، چگونه این عالم رو نظم داد؟ نظم تکوینی رو کار نداریم، نظم تکوینی که با ساختن عالم ساخته شده دیگه، این دوباره یه مکر جدیدی نیست که خدا چطوری به این عالم نظم داد. دو تا بحث نداریم، یکی این که خدا عالم رو ساخت، یکی این که خدا نظم داد. نه، از اول خدا عالم رو منظم ساخت، نه اول ساخت بعد نظم داد. اگه اول بسازه بعد نظم بده، دو تا بحث میشه، یکی بحث در ساختن، یکی بحث در نظم دادن. ولی از اول منظم ساخته به نظم تکمیلی، این مورد بحث نیست. همون وقتی که ما در اصل وجود عالم بحث میکنیم، در اصل حدوث عالم بحث میکنیم، نظم تکمیلی عالم بحث شده، بحث در نظم بعد از خلقت که چگونه بعد از خلقت نظم باد. یکی از نظمها این است که پیغمبر بفرسته در بین این خلائق که اینها زندگی دنیایی انسانها رو به طوری منظم کنند که نه تنها در دنیا آسیبی پیدا نکنند، بلکه نسبت مسائل آخرتی هم به کمال لایق برسند. چون پیغمبر دو تا وظیفه داره، یکی تأمین کردن نظم دادن به زندگی دنیای مردم که قوانین گذاشته بشه که مردم با تبعیت از این قوانین بتونن زندگی اجتماعی خودشون رو بدون اختشاش و بدون درگیری و بدون از بین بردن حق دیگران ادامه بدن. و وظیفه مهمتر پیغمبر این است که انسانها رو در مسیری واقع بسازن که این انسان به کمال لایق خودش که در آخرت از این کمال بهره میبرد برسد. این وظیفه مهم پیغمبرانه که بعد ملاحظه نکردن این وظیفه. خب خدا پیغمبر میفرسته تا جامعه رو چنان نظم دهد که هم برای دنیای این اهل جامعه مفید باشد، هم اعمال اخروی اونها رو چنان تنظیم کند که در باعث به کمال رایق رسیدن اونها بشه. این نظمیست که یکی از افعال خداست. پس یکی دیگر از افعال خدا کیفیت نظام عالمه که عالم رو چگونه نظم میدهد. نظم میدهد از چنان نظم بعد از خلقت، نه اون نظم تکوینی که در حین حدوث در عالم هست. اون مراد ما نیست، اون مراد بحث ما نیست. و کیفیت نظام العالم کل بحث عن نبوات و ما یتبع و نبوات. ما یتبع و نبوات مثل بحث در معجزه که یکی از مباحث تابع مباحث نبوته. مبحث نبوت یه مباحث تبعی هم داره از جمله معجزه، یه بحث تبعی دیگه هم داره از جمله امامت. امامت هم جد تبع نبوته، چون امامت یعنی وصایت، اگر نبی نباشه وصایتی نیست. پس بحث در امامت تبع بحث نبوته، بحث در معجزه هم تبع بحث در نبوته. وقتی که ما به بهانه نظام عالم بحث از نبوت رو مطرح کردیم، بحث از توابع نبوت هم که معجزات و امامت و امثال ذالک هم مطرح میشه. او به امر الاخره، این به امر الاخره همونطور که اشاره کردم عطف است بر اون به امر دنیا که در دو خط قبل گذشت. افعال خدا که متعلقن بعضیا به امر دنیا که توضیح دادیم، بعضیا به امر آخرت که بحث المعاد، مثل بحث معاد که مربوط به امر آخرته. فعل خداست، معاد هم فعل خداست که همه رو برمیگردونه و یک عالمی رو به نام عالم آخرت خلق میکنه که همش فعل خداست، منتها مربوط به دنیا نیست، مربوط به آخرته. که بحث المعاده و سائر سمعیات من الجنت و النار و صراط و المیزان و ثواب و عقاب، اینا سائر سمعیات، یعنی بحث در معاد و سمعیات دیگر که با عقل نمیشه اثباتش کرد. سمعیات یعنی خالصا نقلی هست، با عقل نمیشه اثباتشون کرد. بحث معاد هم ایشون معتقده که سمعیه، اصل معاد رو به یه صورت می توانیم با دلایل عقلی اثبات کنیم، اما مختصات معاد رو نه. مختصات معاد سمعیه. بعد می فرماید سایر سمعیات یعنی جنت و نار و هم صراط و میزان و ثواب و عقاب و امثال ذلک، اینا همه بحثای سمعی هست، اینا همه مربوط به آخرت هست، همه افعال خدا هست، افعال متعلقه به امر آخرت. البته بحث المعاد نشون میده که اصل معاد رو بهشون سمعی گرفته، که بحث المعاد که سمعیست و سایر سمعیات که مباحث اختصاصی معاده مثل صراط و جنت و امثال ذلک. صفات خدا مربوط به ذات خداست. وقتی اگه موضوع صفات باشد که دیگه بحث از افعال نمیشه کرد، اگر موضوع افعال باشد بحث از صفات نمیشه کرد. موضوع رو ذات قرار میدن که هم بتونن بحث از صفات بکنن هم بحث از افعال بکنن. موضوع خود خداست با قطع نظر از هر چیز، وقت هم بحث صفات یعنی مطلق، هم بحث صفات میشه کرد چون بالاخره مربوط به ذات خداست، هم بحث افعال میشه کرد چون مربوط به ذات خداست. صفت تنها را اگه موضوع قرار میده دیگه از افعال نمیتونست بحث کن، افعال هم اگه موضوع قرار میده از صفات نمیتونست بحث کن، ذات هم موضوع قرار میده که از همه چیز میتونه بحث کن. بله نه، این ذاتی که ما در اینجا میگیم ذات عرفانی که نیست. این ذات ذات عرفانی نیست، ذات الله یعنی خود خدا، ذات الله یعنی خود خدا، نه ذات یعنی اون ذاتی که تجلی میکند اسماء و صفات رو میسازد که غیب الغیوب است. اون هم مسائل عرفانیه، تو کلام که اینا مطرح نیست. ذات الله یعنی خود خدا. یه اون دقت هایی که عرفا میکردن که متشلمی نمیکنن که ذات رو جدا کنن، اوصاف رو جدا کنن، ذات رو غیب الغیوب قرار بدن که در مورد اساسی نیست. خب اون که مورد اساسی نیست موضوع علم کلام قرار نمیگیره. ذات الهی یعنی اثبات واجب تعالی. از ذات الهی که بحث میکنی یعنی اثبات میکنی که واجب تعالی داری، همین واجب تعالی داری. این چه بحث از ذات، این دیگه میشه بحث از ذات. اینو اگر به عرفا بگی نمیگن بحث از ذات، ولی اینو میگن بحث از ذات. بحث از ذات میکنیم یعنی اثبات میکنیم که واجبی داریم، بحث از صفاتش میکنیم به طور مطلق، بحث از صفاتش میکنیم به طور خصوصی، بحث از افعالش میکنیم به حاشیه. بحث از ذاتی که میگن نه اینکه بحث میکنیم که این ذات چی هست، حقیقتش چیه، اینکه نمیتونیم بشناسیم، بحث از این میکنیم که موجود هست یا موجود نیست، بعد ثابت میشه که موجوده، بعد که ثابت شد موجود اون وقت بحث از اوصافش میکنیم. یه بحث دیگه هم میکنیم، آیا ذات خدا با ذات ما فرق داره یا فرق نداره؟ که بعضی متکلمین گفتن فرق داره، بعضی گفتن نه فرق نداره، ذات خدا با ذات ما یکی. فرقش به اینه که اون حال الهیت داره ما حال الهیت نداره، که اختلاف به حاله. اینو گفتن بعضی از معتزله معتقدن که ذات خدا با ذات ما یکیست، اختلاف به احواله، که احوال رو 5 تا یا 4 تا شمرده، الهیت جامع اون احواله، الهیت دارد ما نداریم. این فرق است بین ما و اون، ولی ذات ما یکیه. اینا همه بحثه در ذات خداست، این که اصلا ذاتی وجود داره یا نداره، اگر وجود داره با ما یکیست یا فرق داره با ما. و چیزهای دیگری که در زمینه بحثای ذات میاد، بحثایی که در کلام در باره ذات واجب تعالی میشه غیر از اون بحثایی که در عرفان اجازه داده نمیشه، اینا نباید خلط بشه. ما در این کلام میخونیم، کاری به عرفان نداریم. فیکون الکلام هو العلم الباحث و عن احوال الصانع. بنابر نظر قاضی ارموی کلام علمی می شود که از احوال صانع بحث میکنه. احوال صانع عبارت است از صفات ثبوتی 1، صفات سلبی 2، افعال متعلق به امر دنیا و آخرت 3 و 4. این می شود موضوع کلام. پس کلام بحثش در این امور است، این امور همه عوارض ذاتی ذات الله تعالی هستند، پس ذات الله تعالی می شود موضوع این کلام. اگه درس بعدی تحصیل یه خودی بخونم درس شما تحصیل درس بعدی چون تحصیل درس اینجا تحصیل ساخته. خب اگه اینطوری دیگه همینجا بس باشه. من اینو از خارج گفته بودم. حالا اجازه بگیرم یه خط رو بخونم چون خارج رو کامل گفتم. و تبعه صاحب الصحائف، یعنی قاضی ارموی رو صاحب صحائف تبعیت کرده، او هم همین رو موضوع قرار داده، ذات الله رو موضوع قرار داده، منتها با اضافه کردن ذوات الممکنات من حیث استنادی الی تعالی که از خارج از کردن، الا اینکه صاحب صحائف زیاد کرده پس موضوع رو ذات الله من حیثیه قرار داده، یعنی در ذات الله قیدی اضافه نکرده، ذات الله من حیثیه، اما اضافه کرده و ذوات الممکنات در ذوات الممکنات این حیث رو اضافه کرده، من حیث ان الممکنات تحتاج الی الله تعالی. بعد دیده موضوع دوتا شد، موضوع دوتایی که نمیتواند موضوع علم باشه خاصه یکیش کنه که عرض کردم جهت وحدت درست کنه، و جهت الوحدت هی الوجود، جهت وحدت بین این دوتا وجود است، پس موضوع شد مرکب، موضوع نشد دوتا. فرق است بین اونجا که موضوع دوتا باشد یا اونجا که موضوع مرکب باشد. موضوع مرکب جایزه، موضوع متعدد جایز نیست. در اینجا ایشون با آوردن جهت وحدت که وجوده موضوع رو مرکب کرد و از اشکال بیرون برد. پس دو تا قول نقل کردیم در موضوع دوم، یکی این که موضوع ذات الله تعالی است، یکی ذات الله و ذوات الممکنات من حیث استنادی به الله تعالی است. شما بقیه بحثشون رو ببرید.